Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin.
Allahumma salli ala Muhammad.
Al-hudat al-mahdiyyin siyama baqiyatullah fil ardhin ja'ala farajahu sharif. Dar surah mubarakah ye haq خداوند تبارک و تعالی یک بار فرمود که یک عده‌ای کتابشون رو، یعنی کتاب اعمالشون رو در روز قیامت به دست راستشون میدن، که در جاهای مختلف از اینها به عنوان اصحاب الیمین، صاحبان دست راست، یعنی اونایی که کتابشون رو دست راستشون میدن، یا اصحاب المیمنه، یعنی اونایی که برکت و یمن باهاشونه، یاد شده. در مقابل یه عده‌ای کتابشون رو میدن به دست چپشون که اینا رو بهشون میگن اصحاب الشمال یا اصحاب المشعمه. در مورد اونها، یعنی اونایی که کتاب دست چپ میدن، فرمود آیه 25 و اما من اوتی کتابه به شمالهی، یعنی به دست چپش دادن، که معناش اینه که کار خرابه، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. در مقابل اون آدمی که کتابشو وقتی به دست راستش میدن خوشحال میشه، فیقول ها ام اقرأو کتابیه، آیه 19 هم، بیایید بیایید همه نگاه کنید اعمال منو، میخواد خودشو به دیگران عرضه کنه. در مقابل اون آدمی که کتاب به دست چپش داده میشه میگه یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش نمیدادن به من، ولم عدر خودمم نمیدونستم ما حسابیه. اون یکی میخواد دیگران مطلع بشن، این یکی از اینکه خودشم مطلع شده ناراحته، زجر میکشه، درد میکشه، که عجب پرونده‌ای داریم ما. ولم عدر ما حسابیه، ای کاش نمیدونستم که من وضعم چطوره. یا لیتها کانت القاضیه. اینو جلسه قبل توضیح دادیم، میگه ای کاش با مردن داستان تمام میشد، ای کاش نمیرسیدیم به امروز که دوباره زنده شیم، دوباره بیایم برای محاسبه، ای کاش با مردن تمام میشد. یه جمله عوام دارن، میگن زندگی 100 سال اولش سخته. من جواب میدم، میگم آره بعدش سخت‌تره. این جمله درسته، 100 سال اولش سخته، بعدش سخت‌تره. چون اینا فکر کنن که فقط دنیاست، این جمله معناش اینه، میگه 100 سال اولش سخته یعنی بعد میمیری تموم میشه. اون فکر کنه که میمیره تموم میشه، خبر نداره که تا دیگه میمیره شروع میشه، اونجا شروع میشه. چون شما اونجا افتادی تو دامی که دیگه نمیتونی از توش در بیای بیرون، اینجا که شما دار اختیاره، شما میتونی خودتو نجات بدی، اما اونجا دیگه تمام. شما افتادی تو تور چی؟ تور رفتار خودت، رفتار دیگری هم نیست، یه توریه که خودت 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 120 سال بافتی برای خودت، حالا افتادی تو همون تور. اونجا تازه داستان سخته. برای همین این آدمی که اوتیه کتابه به شماله میگه یا لیتها کانت القاضیه، یعنی ای کاش که اون مرگ تمام میکرد، قضیه رو تمام میکرد، پایان میداد، ولی نشد. بعد حالا میفهمه، میگه ما اغنا عنی مالیه، میگه این همه ثروت ما 2000 به دردمون الان نمیخوره، به چه درد من میخوره، بزرگترین ثروتمند جهانم باشم، وقتی پروندم اینطوریه چی کارش میدونم بکنم؟ میخوام خدا رو با پول بخرم یا ملائکه رو؟ کیو میخوام بخرم؟ چیکار کنم با پول؟ چیکار کنم؟ ما اغنا عنی مالیه، حالا این همه دنبال مال دویدن. البته این که انسان برای دنیا تلاش بکنه به قصد این که آخرت خودشو آباد بکنه عیب نداره ها، ولی بشر اینجوری نیست. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی حیات دنیا رو اینا ترجیح میدن، نه اینکه حالا بر خاطر آخرت. ولی آخرت خیر و ابقا، آخرت هم بهتره هم باقی تره. البته ابقا که واقعا اینجا خیلی در مرتبه پایینه، اصلا دنیا بقایی نداره که آخرت رو بگیم ابقا. این ابقا یعنی اون اصلا باقیه، این که باقی نیست که، اصلا این که باقی نیست، این که زائله، این که دائم در حال از بین رفتنه. وقتنم فرصت بین العدمین، گذشته ای که رفته و آینده ای که نیامده. ما اینجا همیشه بین دو تا عدمیم، اینجا که عالم تسرم، عالم ریخته شدن و جریان و سریانه، اونجا عالم بقاه. اونجا میگه ما اغنا عنی مالیه، مال ما، این همه امکانات ما، این همه ثروت ما به دردمون نخور. هلک عنی سلطانیه، اون سلطه‌ای که من داشتم، مثلا اهل قدرت بوده، حالا یا به خاطر ثروتش یا به خاطر موقعیت اجتماعیش در دنیا رئیس بوده، رئیس جمهور بوده، پادشاه بوده، امپراتور بوده، رهبر بوده، هر چی بوده، هلک عنی سلطانیه، دیگه الان من هیچ نوع سلطه‌ای، هیچ نوع قدرتی ندارم به کسی دستوری بدم، یک اعمال قدرتی بکنم، همش رفت. هم ثروتی که یه عمر دنبالش گشتم جمع کردم، هم قدرتی که یک عمر براش تلاش کردم و چه بسا چقدر جرمها و خیانتها و جنایتها که میشه برای اینکه یه طرف به یه پستی برسه، حلک انی سلطانیه. امروز روز 12 بهمن، روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ایرانه. حالا شما که بعضیاتون اون موقع متولد نشده بودید، بعضیاتون هم احتمالا اون موقع هنوز دندون در نیاورده بودید، ولی که خب من دقیقا حال و هوای 12 بهمن یادمه که چه شوری، چه هیجانی در مردم بود. بعد خب گفته شده بود که امروز امام از فرانسه به ایران خواهند آمد. شاپور بختیار گفته بود که ما نمیذاریم هواپیمای ایشون در تهران بیاد بشینه روی فرودگاه و فلان و اینا. خب یه نگرانی وجود داشت مبادا مثلا خطری برای امام رضوان الله علیه پیش بیاد، که خب اونایی که با امام سوار اون هواپیما شدند، بعضیاشون خیلی نگران بودند در اون پرواز که مبادا مثلا بالاخره هواپیماست دیگه، امکان زدنش هست از زمین، از هوا، و امکان بالاخره هر جور چیزی براش وجود داره. خب امام رضوان الله علیه خیلی آرامشی که همیشه در شرایط بحرانیشون از خودش نشون میداد، اونجا همیشون خیلی آرام توی هواپیما. بعد آمدن ایران، خب از قبلش مردم خودشون، اون موقع که این تشکیلات ها نبود، خودشون چه قوقایی بود از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا، چون قرار قبلا اعلام کرده بودن که امام از فرودگاه مهرآباد میرن برای بهشت زهرا. و حالا چقدر بچه ها، من خاطرم هست، دوستانم، برادرها دیگه، همه دیگه، حالا چقدر اون شب تا صبح مشغول تمیز کردن خیابون ها بودن، آماده کردن مسیرها بودن. بعد مردم چجور در بهشت زهرا وقتی امام وارد شد، مردم چجور فشار می آوردن، تعداد زیادی غش کردن زیر این فشارها، خیلی عجیب و غریب بود. تا اون لحظه‌ای که بالاخره امام آمدن رو پشت تریبون قرار گرفتن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، جمعیت رو می‌خواست یه جوری ساکت کنه و ایشون از پس اون جمعیت هم بر نمی آمد از نظر این که هیجانی که وجود داشت. بعد که امام آمد، اون آرامش امام که مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه یه زمانی یه مطلبی توسط مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشون در نماز جمعه مطرح شد که مثلا یه تعبیری بود که گویا مثلا یک تردیدی در ولایت فقیه، که به شدت امام رضوان الله علیه در اون زمان عکس العمل نشون داد. و تو اون زمان که حالا اون یه بحثی بود پیش آمده بود تو فضای سیاسی، خیلی این بحث ولایت فقیه یک دفعه در کشور داغ شد، خیلی شعله ور شد بحث که حالا فقیه واقعا ولایت داره نداره از این حرفا. تو اون شرایط یک شبی خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه بودیم، صحبت یه دفعه دوستان مطرح کردن بحث ولایت و اینا، بعد یه دفعه ایشون گفت امام، حالا ایشون میگفت امام، میدونید که حالا ایشون هم مثلا از هم دوره های امام تقریبا بود، البته سنن از امام یه 7-8 سال کوچیک‌تر بود، ولی از هم دوره ها بود دیگه، ایشون هم از شاگردای حاج شیخ بود و هم دوره های امام بود و از رفقای قدیم امام بود، ولی باز میگفت امام. خیلی های دیگه که خیلی سنشون از آقای بهاءالدینی پایین تر و مرتبه شون پایین تر بود میگفتن حاج روح الله، نمیگفتن امام، ولی ایشون میگفت امام. ایشون فرمود امام وقتی یه چیزی میگه مردم اینطور تحت تأثیر قرار میگیرن، این تأثیر یک رجل سیاسی در پیروانش نیست، ایشون ولایت بر قلبها داره، در دلها تصرف میکنه. یعنی حالا بحث بود که فقیه ولایت داره یا نداره، مقصود اون ولایتی که بحثه ما بحث میکنیم ولایت تشریعیه، یعنی به لحاظ قانونی. ایشون داشت میگفت امام ولایت تکوینی داره، تأثیر تکوینی میذاره. بعد یادمه اون روز یه کسی خب تو اون فضایی که حالا داغ شده بود به خاطر اون موضوع که آقا فقیه ولایت داره نداره، یکی گفت آقا من این نقل کنم، آقای بهاءالدینی فرمود نه 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 صلاح نیست، اون موقع خیلی بحث داغ بود و این فرمود نه نه صلاح نیست نقل نکنه. مقصود واقعا امام اینطوری بود، یعنی ما خودمون اون تو بهشت زهرا دیدیم مردم جمعیت یک هیجان فوق العاده عجیبی اصلا غیر قابل تصور، از درخت ها رفته بودن مردم بالا، درخت های بلند، از تیر چراغ برق، تیرای لامپا، همه چیز مردم رفته بودن بالا برای اینکه ببینن امامو، اصلا صحنه عجیبی بود. بعد امام آمدن حالا هی آقای مطهری رضوان الله علیه صحبت کرد، دید نه، بعد فلان، خلاصه هر کی حرف زد اون موقع. بعد امام آمد، همین امام گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی هیجان بود، سر صدا، یک کلمه که امام گفت یک دفعه مثل اینکه تمام بهشت زهرا که مملو از جمعیت بود یک دفعه ساکت شد، یک سکوت عجیب. بعد امام صحبتشونو کردن، اون صحبت معروف بهشت زهرا. خلاصه اون روز خواب روزگاری بود، ما دیدیم چقدر امیدها بود، چقدر از اون کسانی که تو اون مراسم شرکت کردن بعدها در صحنه های مختلف جهاد و جنگ و جبهه شهید شدن، چقدر زحمات کشیده شد. و خب حالا امروز امیدواریم که این عزیزانی که حالا فعلا قدرت به دستشون رسیده بدونن چی دستشون رسیده. خلاصه یه روز نشه که خدایی نکرده بعضی از اونهایی که قدرت امروز دارن فردا بگن ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، اونان بشینن اونجا به پشیمانی. امام رضوان الله علیه خب به سلامت گذشت، امام به سلامت گذشت، با قلبی مطمئن رفت، به سلامت گذشت. بعد از اینکه ایشون از دنیا رفته بود، من یه روزی به آقای بهاءالدینی گفتم خبری از امام ندارین؟ ایشون فرمود امام الان هم مثل زمان حیاتشون نگران انقلابند، خیلی خیلی ایشون مراقب مسائلی هن که داره اتفاق میفته. امام احتمالا هنوزم همین طورن. اون امام دیگه گذشت از این سفر و انشالله که همین طورم هست که اوتی کتابه و به یمینهی و انشالله که ایشون از اوناست که حتی در برزخ هم فی ایشت راضیه نه حال قیامت. ولی بالاخره اینایی که الان قدرت در اختیارشونه توجه داشته باشن. من بارها به خود همین دوستان و عزیزان گفتم، بعد مستقیم با بسیاری از این آقایون ما رفاقت و آشنایی داریم، گفتم که آقا جان شما این چیزی که دستتونه مفت نیومد دستتونه، فکر نکنید حالا مثلا یه چیزی بوده همینطوری گیر شما آمده، مسئولیتش خیلی سنگینه. خدا یه وقت هست من یه نفر آدمم، یه گوشه یه طلبه یه پیزوری افتاده، یه غلطی میکنم، یه چیزی خواه بله قطعا حساب داره کتاب داره، اما اون کسی که در موضع قدرته و یه کاری میکنه و حقوق افراد زیادی رو ضایع میکنه، خدایی نکرده، اون دیگه اونجا میخواد چجوری پاسخگو باشه؟ ما که جواب همه اعمال جزئی خودمونم نمیتونیم بدیم. حالا اون دنیا در مقابل خدایی نکرده تضییع حقوق جمعیت زیاد چه خواهیم کرد؟ امیدواریم که انشالله همه عزیزانی که در مصدر قدرتن به همون اندازه‌ای که به مسائل اجتماعی و قدرتشون میپردازن به مسائل اخلاقی و معنویشون بپردازن. بعضی از مسئولین چند هفته پیش آمده بودن دیدن من، خورد به وقت نماز، بعد هی طولانی شد نخوندن نمازشونو. گفتم حالا واسه نمازتونه؟ گفتن نه جلسه داریم باید بریم یه جای دیگه. بعد یکی از اونا برگشت گفت آقا ما که وقت نداریم نماز بخونیم، شما به جای ما نماز بخون. گفتم حالا ما میخونیم نماز ولی ولی اون جای شما ما بتونیم نماز بخونیم. حالا خلاصه بعضی وقتا اینطوری نشه. گفتش که تو همه رو هدایت کردی، چرا خودت یادت رفت که باید هدایت بشی؟ حالا این عزیزانی که در مصدر قدرتن بیش از دیگران باید به مسائل معنوی، به مسائل دینی، به مسائل عقیدتی خودشون توجه کنن. حالا برای اینقدر که دل می سوزنن برای دیگران خیلی هم خوبه، ولی به خودشون هم توجه کنن. یادشون نره که بالاخره حساب و کتاب که مال همسایه نیست. ما همه در مزان همین جریان هستیم. بنابراین خیلی انشالله دقت خواهند کرد و انشالله این میراث انقلاب که با زحمات فراوان به دست آمده، ما میدونیم چه خونهایی، چه زجرهایی، چه زحمتهایی کشیده شده، بعد خدای نکرده این صدمه نبینه انشالله.